أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا.
یکی از مطالبی که به علوم قرآنی برمیگردد و در همه موارد نقش دارد و جزء کلیات علم تفسیر است این است که انسان آیه یا سوره را در فضای نزولش بررسی کند. برای بررسی کردن سه مطلب هست. یکی امر عادی و جزئی است که مرسوم بین اهل تفسیر بود و هست و بالاتر از او یک مطلب مهمی است که او کمتر مورد عنایت بود و فوق او یک مطلب اهمی است که اون اصلا شاید بررسی نشد. این سه درجه است. اما درجه اولا که یک امر رسمی و رایج است همین بیان شأن نزول است که آیه شأن نزولش چیست. شأن نزول غیر از آن است که قبلا عادت جاهلی چه بوده است. در همین آیه للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون عرض شد به این که نزول آیه غیر از آن است که مرحوم شیخ طوسی فرمود و مرحوم امیر الاسلام هم همون را تعقیب کرد. نزول آیه آن است که زمخشری در کشاف گفته، فخر رازی در تفسیر گفته و دیگرانم همون را تتمیم کردن. اون چه که زمخشری و کشاف گفتن در کشاف و فخر رازی در تفسیر کبیر گفت این است که یه قضیه اتفاق افتاده، یعنی اوس بن ثابت انصاری مرد و زن و سه دختر گذاشت. پسر عموهای او بر اساس رسم جاهلی آمدن مال را بین خود تقسیم کردن، به زن و دخترها چیزی ندادن. زن اوس بن ثابت به حضور رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مشرف شد، مشکلش را گزارش داد. حضرت فرمود ببینم چه حکمی نازل می شود، بعد این آیه نازل شد. اینو میگن شأن نزول. اما اونی که مرحوم شیخ تو تبیان دارد بعد امین الاسلام در مجمع ذکر کرد که در جاهلیت این چنین بوده است که به زنها و بچه ها ارث نمی دادند و این آیه نازل شده است که اون حکم را از بین ببرد. اینو نمیگن اسباب نزول. اگر این معنا برای اسباب نزول باشد که همه آیات اسباب نزول دارد، باید گفت در جاهلیت نماز نمی‌خواندند، این آیه آمده برای رد اونها. در جاهلیت روزه نمی‌گرفتند، این آیه آمد برای رد اونها. در جاهلیت خمس و زکات نمی‌دادند، این آیه آمد برای رد اونها. اینو نمیگن نزول. پس اون سبب نزولی که در تفسیر رایج است باید همون راهی باشد که زمخشری و امام رازی گفتند، نه اینکه یه همچین چیزی بوده است و این آیه آمده برای رد او. این سبب نزول نیست. این امر اول که مهم نیست چون رسمی است، منتها یه تذکری لازم. امر دوم که مهم است و به علم تفسیر برمیگردد آن است که یک فراغتی باشد انسان اول تا آخر یک سوره را بررسی کند که این سوره در چند سال یا چند ماه نازل شد. سوره مبارکه بقره اینطور است، سوره آل عمران اینطور است، سوره نساء اینطور است که اینها در دراز مدت به تدریج نازل شد. بعضی از سور نظیر سوره انعام اینها دفعتا نازل شد. این سوره هایی که دراز مدت در طی چند سال نازل شد باید انسان بررسی کند که فضای نزول این سوره چیست، یعنی چند حادثه مهم در این چند سال اتفاق افتاد. اینو نمیگن شأن نزول، اینو میگن فضای نزول. یعنی بررسی بشود در طی این پنج سال چه حادثه مهمی اتفاق افتاده است. چون آیاتی که نازل میشد ممکن نبود منقطع الارتباط از حوادث روز باشد، آشنایی به حوادث مهم روز در کیفیت فهم معارف از قرآن بی اثر نیست. این مطلب مهم است که تا حال نشده یا خیلی کم شده. مطلبی که اهم از اوست و در درجه مرحله سوم قرار میگیرد از در طول بحث، این است که انسان حوادث مهمی که در جهان و در حجاز اتفاق افتاده است در ظرف این 23 سال بررسی کند، آیاتی که داعیه جهان شمولی دارد، قرآنی که میگوید من برای سراسر جهان پیام دارم، ممکن نیست حادثه قابل توجه در جهان یا در خصوص حجاز اتفاق بیفتد و قرآن بدون ارتباط با این حوادث رو ذهنیت خاصه معاذالله چیزا رو تنظیم بکنه. اگر کسی به این مرحله سوم راه یافت، آشنایی او به تفسیر و علم تفسیر با یه دید وسیع خواهد بود. این بحث گرچه اختصاصی به این آیه محل بحث ندارد، این جزء علوم قرآن است، جزء قرآن شناسی است، نه جزء بحث‌های تفسیری. ولی برای اینکه هر وقت خواستید مسئله نزول و اسباب نزول را بررسی بفرمایید، اون حدی که مرحوم امیرالاسلام در مجمع اکتفا کرد هرگز به اون اکتفا نکنید، چون بسیار ناقص است. باید سندی ارائه کرد که اون حادثه با این آیه نازلی ارتباط تنگاتنگی داشته باشد تا بشه سبب نزول. حالا سندن تا مسیانه و یه بررسی مستعنفی است، ولی محتوایی که نقل می شود باید دلالت کند که این آیه برای روشن کردن حکم این حادثه نازل شده است. این مطلب اول. اگر اسباب اثبات بشود، البته اگر ثابت بشود که این سبب نزول است، یه دیدی به مفسر میدهد، اون بحث اصولی تام است که خصوصیت مورد دلیل بر اختصاص وارد نیست. عموم لفظ حجت است و مورد خصوصیتی ندارد، منتها اون دلیل وارد نسبت به مورد خود نص است و نسبت به غیر مورد خود ظاهر، که اگر یه وقتی سخن از تقیید یا تخصیص به میان آمد، می شود غیر مورد را تخصیصاً یا تقییداً خارج کرد، ولی مورد را نمی شود تخصیص زد یا تقیید کرد. پس چند تا اثر دارد، یکی این که به مفسر یه دید خاص می ده، یکی این که اندت تخصیص و اندت تقیید اون غیر مورد را باید تخصیص زد و تقیید کرد، نه اون مورد را، زیرا اون آیه و حکمی که وارد هست در مورد خود نص و در غیر مورد ظاهر است. بر تقدیر معنای نزول این نیست که در مجمع آمده، که قبلا جاهلیت این چنین بود، این آیه آمده است برای رد او. اگر به این معنا باشد، باید همه آیات قرآنی سبب نزول دارد. مطلب دوم آن است که به حالا بحث تفسیری آیه برمیگردد، این است که این که فرمود لرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، خواه بر اساس اون سبب نزولی که در کشاف و تفسیر امام فخر رازی هست، یا بر اساس اون نزولی که در تبیان و مجمع هست، به هر تقدیر در جاهلیت معیار ارزش مسائل نظامی اقتصادی و مانند اون بود. اگر کسی جنگجو بود یا غارتگری از او برمی آمد یا می توانست دفاع کند، این خصوصیت را می داشت، به او ارث می دادند. و اگر کسی فاقد این ارزش نظامی یا اقتصادی بود، او را از ارث محروم می کردند. این رسم جاهلی بود. لذا سالمندان، خردسالان، زنان که در تولید در کارهای نظامی سهمی نداشتن، اینها را از ارث محروم میکردن. این کار جاهلی. و اسلام آمد توزیع ارث را روی کرامت انسانی تحلیل کرد، نه رو مسائل نظامی یا مسائل اقتصادی. فرمود اگر کسی انسان شد سهمی دارد، خواه سالمند باشد، خواه نوسال، خواه زن باشد، خواه مرد، رو کرامتهای انسانی تقسیم کرد. پس این دو دید هست که اسلام روی کرامت انسانی ارث را تقسیم می کند، در جاهلیت رو ارزشهای انسانی تکیه نمی شد، رو ارزش‌های نظامی اقتصادی و مانند اون تکیه می شد، چون او به ماده نزدیکتر است. مطلب سوم آن است که درباره ارث، او چون انسانیت را در غارتگری یا در مال خلاصه می کرد، اگر انسان را رو چهره و نفخت و فیه من روحی می شناختن، او را مکرم می‌دانستند. اما اگر انسان را رو بخش مادیاتش خلاص ارزیابی کنند، اون که در صحنه نظامی یا در صحنه اقتصادی حضور دارد ارث می‌برد. و ارث را هم در حد یک غنیمت جنگی می‌دونستند، همونطور که غنایم جنگی را بین کسانی تقسیم می‌کردند که سهم نظامی داشته باشند، ما ترک مرده ها را هم به کسانی می دادن که سهم نظامی داشته باشن، مثل غنیمت خلال می کردن. مطلب سوم آن است که درباره ارث گفته شد که تطورات چهار یا پنجگانه را پشت سر گذاشت، و چون تطورات چهار یا پنجگانه را پشت سر گذاشت، نسخ در خلال حکم ارث راه پیدا کرده است. بیان این تطورات چهار یا پنجگانه این است که وقتی اسلام آمد، همونطوری که برای مال در زمان زندگی صاحب مال برنامه وضع کرد، برای مال بعد از مرگ صاحب مال هم برنامه وضع کرد. چون ممکن نیست کسی دعایه داشته باشد که من قانونی آوردم و درباره مال به لحاظ بعد از مرگ پیامی نداشته باشد. مسلمان ها در مکه هم در ضعف و اقلیت بودند، و هم اینکه تدوین قانون ارث بر اساس ولادت یا قرابت یا رهامت ممکن نبود، چون بعضی از اعضای خانواده یا اقربا یا ارحام کافرند و بعضی مسلمان، و کافر که از مسلمان ارث نمی برد. اگر محور مسئله ولادت بود یا قرابت بود یا رهامت بود، لازم می آمد که کافر از مسلمان ارث ببرد، با اینکه مسلمین در اقلیت بودن و نیازی هم به مال داشت. لذا برای تقویت بنیه اسلامی اول محور ارث اخوت دینی بود، یعنی دو تا برادر مؤمن از یکدیگر ارث می بردن. برادر نسبی اگر یکی غیر مؤمن بود و دیگری مؤمن، ارث نمی بردن، مؤمنین از یکدیگر ارث می بردن. بعد وقتی مسئله هجرت مطرح شد، صرف ایمان کافی نبود، برای تقویت نظام اسلامی هجرت واجب شد. اون که مؤمن مهاجر بود او اولا به ارث بود، لذا در مدینه مهاجرین از انصار ارث می بردن و اونها که اهل هجرت نبودن ارث نمی بردن. این دو مرحله. بعد مرحله رهامت مطرح شد که اولو الارحام بعضهم اولا به بعضی. وقتی مرحله رهامت مطرح شد، معلوم می شود که صرف اخوت دینی یا هجرت نقشی ندارد. این مرحله سوم. وقتی رهامت مطرح شد، برای اینکه مشخص بشود این ارحام هم طبقاتی دارن، قرابت طرح شد که هر رحم نه، بلکه کسی که نزدیک میت باشد، قریب میت باشد، اقربون باشد. از اقربون نزدیکتر مسئله ولادت مطرح شد که رابطه وارث و مورث رابطه ولادت باشد، والد و ولد باشد. خب این مراحل پنجگانه برای ارث ذکر شده است. اگر چنون که این مراحل با همین وضعیات شده باشد، احیانا نسخ در باب ارث راه پیدا میکند، ولی اگر این چنین نباشد نسخ نیست. یعنی اگر اول مسئله اخوت دینی بود، بعد هجرت برادران ایمانی بود، بعد رهامت بود، بعد قرب و اقربا و اقربون بودن معیار بود، بعد ولادت، اینها البته زمینه توهم نسخ را فراهم میکند. ولی اگر مسئله اخوت یا هجرت اینها وسیله ارث نباشد، مسئله رهامت باشد و اقرب بودن باشد و ولادت، این سه مرحله از این مراحل پنجگانه اینا کاملا قابل جمعن در طول همان به وسیله دلیل متصل یا منفصل قابل ترتیبن. اینو نمیگن نسخ، چون خود اولو الارحام هم دارد که اولو الارحام بعضهم اولا به بعضه. اگر دلیلی بگوید که الاغرب و فالاغرب، این که ناسخ اولو الارحام نیست. یا اگر دلیلی بگوید که والد از ولد و ولد از والد در طبقه اولا ارث میبرد، این که ناسخ نیست، نه ناسخ اغربون است نه ناسخ اولو الارحام. تقدیم و تأخیر طبقات سلاست که نسخ نیست. نسخ آن است که اصلا اونها ارث نبرند، ولی اگر دلیلی بیاید تقیید کند، بگوید ارحام ارث میبرند، اما اگر کسی مثلا برادر بود در طبقه دوم ارث میبرد، یا عمو و بنی اعمام بود طبقه سوم ارث میبرد، اینو که نمیگن نسخ. ولی اگر مسئله اخوت دینی یا مسئله مهاجرت اینها از اسباب ارث باشن، البته نسخ است. توضیح این مطلب به آیه بعدی است که آیه است که در همین سوره مبارکه نساء در بحث دیروز اشاره شده که به خواست خدا اگر اونجا نوبت رسید این باید بحث بشود. آیه 33 سوره مبارکه نساء و این است که ولکلین جعلنا موالی مما ترک الوالدان والاقربون والذین عقدت ایمانکم. مسئله والدان و اقربون که در آیه 33 سوره نساء است با همین آیه محل بحث در سوره نساء هماهنگ است. اون والذین عقدت ایمانکم اگر معطوف باشد و جمله مستقل نباشد و ناظر به ارث باشد، معنای اون آیه این است که ارث بر سه گروهن: والدانن، یعنی انسان از والدان ارث میبرد، انسان از اقربون ارث میبرد که اون میت و مورث اقرب باشد به این وارث از دیگری، و انسان از کسی ارث میبرد که پیما هم پیمان او باشد. والذین عقدت ایمانکم، این والذین عقدت ایمانکم اگر جمله مستقل نباشد، مستأنف نباشد و عطف باشد که دلالت بر ارث کند و عموم اطلاق داشته باشد که عقد اخوت و مهاجرت این گونه از امور هم شامل بشود، اونگاه البته زمینه نسخ فراهم است. ولی اگر اون والذین عقدت مستقل باشد یا نه معطوف باشد ولی کار به مسئله اخوت و عقد برادری و امثال ذلک نداشته باشد، این دیگه زمینه نسخ نیست. درباره اون والذین عقدت ایمانکم چند مصداق هست که همه اونها در اسلام پذیرفته شده است، دیگه جا برای نسخ نیست. عقد ازدواج است که عقدت ایمانکم شامل سببیت زوجیت برای ارث را فراهم میکند، این در اسلام پذیرفته شده است و نسخ نیست. عقد ولا و تبعیت هست که در اسلام پذیرفته شده است، امام ارث میبرد، امام وارث من لا وارث له هست، کسی که با رهبرش پیمان ولایی بسته است، بیعت کرده است و مرد و هیچ یکی از این طبقات سگانه نیست که از او ارث ببرد. خب مال او به عنوان اینکه امام وارث من لا وارث له هست به اون امام میرسد. این عقد ولا و بیعت. اگر عقد عتق باشد که بین عبد و مولاست، اون هم که پذیرفته شده است که معتق از عبد معتقش ارث میبرد. اگر زمان جریره باشد که تعهد کردن که جرم و بزهکاری های غیر عمدی را مثلا کسی تعهد کند، زمان جریره هم پذیرفته شده است، طرفین عقد ضامنه. اینا زیر پوشش والذین عقدت ایمانکم است، پس اینا که نسخ نیست. تنها جایی توهم نسخ است که قائل باشیم به اینکه به صرف عقد اخوت ارث هست. تفصیل این مطلب به خواست خدا در ذیل همون آیه 33 این سوره مطرح است که فعلا ما در آیه 7 و 8 بحث میکنیم. پس نمیشود گفت که نسخ است. در اون صورت نسخ است که والذین عقدت ایمانکم شامل عقد اخوت و امثال ذلک هم بشود. مطلب بعدی آن است که این للرجال نصیب و ما ترک الوالدان که در بحثی دیروز اشاره شد، اگر والدان اعم از والد بلا فصل و مع الفصل باشد، این با نس تقیید می شود که والد مع الفصل یعنی جد و اینها در طبقه اول ارث نمی برن، برای اینکه اون که اقرب است همین والد بلا فصل است و همچنین ولد بلا فصل. پس اگر شامل جد هم بشود هم قابل تقیید است و هم اون اقربون تأیید می کند مسئله تغییر را. چ چون اون اول الارحام بعضهم اولا و بعضین، این اولویت اولویت تعیینی است. اگر چون که من المؤمنین و المهاجرین مفز مورد تفضیل باشد، یعنی همه ارث میبرند منتها اول الارحام اولویت دارن، این نسخ شده است برای اینکه کسانی که مؤمنن و عقد ایمانی اخوت ایمانی دارن با متوفا یا مهاجرن، اینا اصلا ارث نمیبرن، نه اینکه در طبقه بعد قرار دارن. یه وقت از کسی ارث میبرد منتها طبقهش طبقه دوم یا سوم است، اینجا جای نسخ نیست. ولی یه وقت کسی اصلا ارث نمیبرد، کسی که هیچ رحامتی با متوفا ندارد اصلا ارث نمیبرد، در هیچ طبقه قرار ندارد. اون آیه مبارکه اولو الارحام هم در سوره مبارکه انفال آمده هم در احزاب. در سوره انفال آیه 75 این چنین است: والذین آمنوا من بعد و هاجروا و جاهدوا معکم فاولئک منکم. اونایی که مؤمنند و مهاجر از شما به حساب می آیند. و اولو الارحام بعضهم اولا و بعضن فی کتاب الله. اولو الارحام اولویت داره. اما در سوره مبارک احزاب این معنای قدی بازتر بیان شده است. آیه 6 سوره احزاب این است که النبی اولا بالمؤمنین و انفسهم و ازواجه امهاتهم و اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب الله من المؤمنین و المهاجرین. این من المؤمنین و المهاجرین اگر مورد تفضیل باشد، یعنی ارحام از مؤمنین و مهاجرین اولا هستند، یعنی با بودن ارحام به مؤمنین نمیرسد، اصلا به مهاجرین نمیرسد. اما اگر من المؤمنین و المهاجرین ناظر این باشد که ارحامی که از این صنفند، اینها بعضهم اولا و بعضین، نه اینکه من المؤمنین و المهاجرین مورد تفضیل باشد که ارحام از مؤمن مهاجر افضل است، بلکه ارحامی که من المهاجرین مؤمنین و المهاجرینن، اینها ارث میبرند با حفظ اولویت بعض بر بعض. اگر این باشد، معناش ابلیس که بخواهد مسئله مؤمن بودن و مهاجر بودن را طرد کند. ولی به هر تقدیر فعلا مؤمن مهاجر صرف ایمانش یا هجرتش دلیل بر ارث بردن او نیست. قهرن اگر ثابت بشود که اینها در یه وقتی به صرف عقد اخوت ارث می بردن، دیگه نسخ شده. پس تفصیل بحث به اون آیه 33 همین سوره مبارکه نساء موکول خواهد شد که اونا ارث می بردند و نسخ شد یا نه. و اذا حضر القسمت اولو القربا والیتاما والمساکین فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. چون برای ارث طبقات ذکر فرمود، بعضی از اقربا جزء هیچ طبقه از طبقات ارث نیستند، ولی توقع دارند هم در زمان حیات این شخص به او دستور داده شد که هنگام وصیت مقداری از ثلث را برای اقربای خود در نظر بگیر، هم به ورثه بعد از مرگ متوفا دستور داده شد که اقربا را از نظر دور نداری، که به این توقع خانوادگی پاسخ مثبتی داده شده باشد. چون اصرار اسلام این است که اساس خانواده را حفظ بکند و متلاشی نشود، از هر راهی که شد خانواده را حفظ میکند، چون بهترین و محکمترین راه برای ساختن یک جامعه صحیح داشتن خانوادهای اصیل است. هم از نظر اخلاقی اصرار اسلام بر این است که محور خانواده فروپاشیده نشه، هم از نظر مسائل مالی سعی کرده که خانواده رو منسجم بکنه. از نظر اخلاقی که اطاعت فرزند را از پدر، اطاعت فرزند نسبت به پدر و مادر را واجب کرده است، حقوق و عصیان را حرام کرده است که خیلی اکید شد. از اون طرف به پدر و مانند او دستور داد که فرزندها را درست تربیت کنند، حقوق تعلیمی بر عهده پدر قرار داد. از اون طرف هم بر فرزند حقوق را واجب کرد و رعایت فرمان پدر و مادر را لازم کرد. این حکم فقهی و اخلاقی. از نظر مسائل مالی هم طرفین را واجب و نفقه یک دیگر کرد که هیچ کدام به بیرون از محور خانواده محتاج نباشند. هر کدامشون نیازمندن تأمین هزینه دیگری بر همین عمودین واجب است. این دو. اگر مشکلی اشتباهاً پیش آمد به نام قتل خطا، هیچ کسی عهده‌دار نیست مگر باز در همین مدار خانواده که عاقل عهده‌دار هست که دیه قتل خطا را باید بپردازد. اگر هم مالی از شخص مونده به نام ارث، باز در همین مدار تقسیم می شود در با حفظ طبقات سگانه. پس هم در مسئله ارث، هم در مسئله دیه، هم در مسئله رعایت هزینه و تأمین مورد نیاز، هم در مسئله اخلاقی که اطاعت باشد، هم در مسئله فقهی، روی این عناصر پنجگانه، یعنی بحث فقهی، بحث اخلاقی، بحث ارث، بحث دیه، بحث تأمین هزینه، همه این عناصر پنجگانه نقش مهم دارد که خانواده متلاشی نشه. حالا در همین فضا کسانی که جز اقربا هستن ولی ارث بر نیستن، برای اینکه این نظام محفوظ بمونه، هم در زمان حیات خود میت که هنوز نمرده است به او دستور میدهد که مقداری از مال را، از ثلث مال را به اقربای خودت بده که این اساس خانواده بمونه، هم به ورثه دستور میدهد به این که شما که ارث میبرید نگویید حالا این که مرد دیگر به پسر عمو، به پسر دایی، به عمه، به دایی، به خاله و امثال ذلک هیچ ارتباطی ندارد. بگذارید یه وسیله باشد که این رحامت، همونطوری که از نظر اخلاقی صله رحم دارید، از نظر اقتصادی هم صله رحم داشته باشید. این وجوب صله رحم که بحثش مبسوطاً در آیه اول همین سوره نساء گذشت که واتقوا الله الذی تساءلون به فی الارحام، یه عنصر ششمی است برای حفظ اصالت خانواده. برای اینکه مسائل مالی هم از محور خانواده نگذرد و تنها با صله رحم اخلاقی کارش نرود، بلکه اساس خانواده با رعایت بذل و کمک و بخشش محکمتر بشود، آیه 180 سوره مبارکه بقره که قبلا بحث شدم یک شاهد خوبی است. در سوره بقره آیه 180 این است: کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. حالا اگر چنون که اقربین شما خواستید ثلث بدید، این ثلث رو هم اگر دیدید پدر و مادرتون نیازمندن یا اقربین نیازمندن، باز بالاخره اینها مقدمه بر دیگران، لا صدقت و زور رحم محتاج، بگذارید اینها از ثلثتون استفاده کنن. اگر چون چه اینها به مقدار کافی از ارث تأمین میشوند، بعضی از اقربا و ارحام شما که نیازمندند و از ارث سهمی نمیبرند، مقداری از ثلث رو هم به اونها بدید. که این اساس خانواده بمونه. این را به محتز به شخص در زمان حیات می‌فرماید که اگر خواستید وصیت بکنید این چنین است. به ورثه هنگام تقسیم ترکه همین آیه 8 سوره نساء دستور می‌دهد، فرمود به ازا حضر القسمته اولو القربا والیتاما والمساکین، یعنی هنگام تقسیم ترکه اگر اقربای شما و اقربای میت آمدن اینا رو ناکام نگذارید. منظور از این اولو القربا اون اقربا و ارهامی هستند که ارث نمیبرن و نیازمنده، اما ارث نمیبرن برای اینکه اگه جزء وارث باشد که دیگه خب آیه قبل گفته اونم مثل دیگران دیگه سهمی دارن، اما نیازمندن به سه نکته. یکی این که در هنگام تقسیم مال معمولا کسانی که توقع دارن شرکت میکنن، اونایی که مال دارن دو وضع مالشون خوب است که اعتنایی ندارن و برای خودشون کوچک میدونن. این یک. دوم این که در کنار یتاما و مساکین ذکر شد، اذا حضر قسمته اولو القربا والیتاما والمساکین، چون هنگام تقسیم نیازمندها جمع میشوند، یتاما جمع میشوند، مساکین جمع میشوند، ارهام فقیر هم حضور پیدا میکنند. این دو. نکته سوم در ذیل آیه است که خود فرزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا، یه چیزی به اینها بدید، با اینها خوب حرف بزنید، خوب برخورد داشته باشید، اینا را نرنجانید. خب اگر کسی وضع مالش خوب باشد که دیگه احتیاج ندارد که ورثه اینا را چیزی بنا بدن یا به عنوان قولوا لهم قولا معروفا اینا رو نرانند، نرنجانند و اینا رو جذب بکنند. اینا نشون میدهد به این که ارهام نیازمند در هنگام تقسیم ترکه اگر حضور پیدا کردن ورثه اینها رو محروم نکنند. والحمدلله رب العالمین.